أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواحنا فداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلواتی عنایت کن. الله بحث ما در 45 آیه از سوره مبارکه احزاب بود. این آیه و آیات بعدیش خطاب به رسول گرامی اسلام است. در این آیه می‌فرماید پیامبر ما تو رو برای 5 عنوان 5 مأموریت فرستادیم. به عبارت دیگر 5 خصوصیت داری تو که هر کدوم از اینا رو مردم دقت کنن یه اثر تربیتی تو زندگیشون داره. جایگاه پیغمبر یک جایگاه تشریفاتی نیست، صرف احترام و عرض ارادت نیست، نه، تو جایگاهی داری که مردم این جایگاه رو باید بشناسند. این 5 مورد در آیات دیگر قرآن هم گاهی یه دونش، گاهی دوتاش، گاهی بیشتر و کمتر آمده. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. اولین ویژگی تو این است که تو شاهد و گواه بر اعمال امتی. ما از آیات و روایات استفاده میکنیم، حدود 10 شاهد روز قیامت شهادت میدن بر اعمال ما، چه مثبت چه منفی. آیات مختلف قرآن، یکی که در رأس خود خداست، والله شهید علی ما تعملون. کلمه شهید تو قرآن به معنای گواهه، خدا خودش در رأس شاهد. باز طبق این آیه پیغمبر اکرم شاهده، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهد. رسول خدا بعضی از اوقات به عبدالله ابن مسعود میفرمود قرآن بخون من گوش بدم، چون شنیدن قرآن خودش یه اثری داره، یه ثوابی داره، یه از عبادات گوش حساب میشه. عبدالله ابن مسعود میگه من خواندم تا سوره نساء رسیدم به این آیه، جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر تو رو روز قیامت میاریم بر اعمال امتت شهادت بدی، بر اعمال مردم شهادت بدی. اشک از چشمان پیغمبر جاریش، فرمود کافیه دیگه، نمیخواد بخونی. به این مضمون فرمودن من چگونه بر اعمال بعضی ها شهادت بدم. پس پیغمبر شاهده، ائمه شاهدن. زیارت جامعه کبیره میگید شهداء علی خلقه، شهداء و دار الفنا. خب اعضای خود ما شاهدن، قرآن میفرماید اینا روز قیامت شهادت میده. فرشتگان شاهدن، کرام الکاتبین، الذین وکلتهم به حفظ ما یکون من اون. اعمالی که ما انجام میدیم فرشته ها رقیب عتید. زمین شاهده، تحدث و اخبارها. زمان شاهده. پس گواهان مختلفی ما داریم، اما یکی از این گواهان و شاهدا پیغمبره. برادران عزیز، خواهران گرام، رسول خدا و ائمه اطهار یکی از ویژگی‌هاشون علم غیب هست، اطلاع از غیب. یکی از عزیزان کتابی نوشته در 3 جلد به نام اخبار غیبیه. ایشون جمع‌آوری کرده از هر امامی، از هر معصومی، داستانهایی رو که راجع به اطلاع اونها از غیب هست. من الان میتونم چیزی رو که میبینم شهادت میدم، اما انبیای الهی، پیغمبر خدا، ائمه معصومین گواهن ولو بعد از مرگشون. تو زیارت نامه‌هاشون هم گاهی میدیم، میگیم اشهد انکه تشهد مقامی، تو شاهد مقام من هست. خب پیغمبر گرامی اسلام اعمال رو خبر دارن، اطلاع دارن. در زمان حیاتشون هم گاهی خبرایی حضرت میداد که هنوز اتفاق نیفتاده بود. خیلی اینا زیاده. عرض کردم تو همین کتاب 3 جلدی نویسنده محترم اینا رو جمع‌آوری کرده. جاهای دیگه هم آمده. مثلا من 2-3 نمونهش رو خدمتتون عرض میکنم. زید ابن سوهان در کوچه های مدینه گاهی قدم میزد، پیغمبر او رو که میدید میفرمود من سره ان ینظر الی رجل تسبقه بعض اعضاء الی الجنه فلینظر الی هذا الرجل یا فلینظر الی زید ابن سوهان. هر که دلش میخواد یه چهره ای رو ببینه که این چهره قبل از خودش یه بخشی از اعضاش رفته بهشت، یه بخشی از بدنش رفته بهشت، به این زید ابن سوهان نگاه کنه. حالا قصه چی بود؟ زید ابن سوهان در یکی از جنگ ها بخشی از دستشو از دست داده بود. پیغمبر می فرمود این شهید میشه، اما قبل از خودش بخشی از اعضای او به بهشت رفته، که منظور همون بخشی از دستشه. اتفاقا تو جنگ جمل شهید شد. حضرت داره خبر میده، مکرر خبر میداد از نحوه شهادت افراد، امام حسین، امام حسن، فرزندانش. به جابر فرمود تو باقر، امام باقر علیه السلام رو میبینی. خب اینا اخبار غیبیه. ابازر وقتی در سرزمین ربزه داشت از دنیا میرفت، دخترش کنارش بود، گفت بابا اینجا غریب، تنها، تبعیدی. خب او رو تبعیدش کردن، ابازر رو، در این سرزمین ربزه تکلیف چیه؟ تو اگه از دنیا بری من چه کنم؟ کی تو رو قصد بده؟ کی کفن کنه؟ کی من تنها، دختر تنها تو این بیابان؟ ظاهرن همسرش شاید از دست داده بود. ابازر گفت اخبرنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، انی اموت فی ارض قربه. پیغمبر به من خبر داد تو یک سرزمین قربتی از دنیا میری. و انه یلی قسلی و دفنی و کفنی، یک کسایی میان تو رو قسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، من امتی از صالحون، افراد صالح، رجال صالح و متقی. حالا تو این بیابون هیچ کس نبود. اتفاقا وقتی ابازر از دنیا رفت یه گروهی رسیدن که مالک اشتر همراهشون بود. اینا از مسافرت میومدن. دختر ابازر دوید جلو مالک اشتر، گفت خدا شما رو رسون، پدرم خبر داد که افراد صالحی پیغمبر گفته میان او رو به خاک میسپرن، که مالک کار دفن و کفن ابازر رو انجام داد. متعدد داریم از این نمونه ها. در جنگ خیبر رسول خدا برمیگشتن، یه خانمی است به نام زینب، زینب بنت حارس. ایشون عناد داشت با رسول خدا، یه کتف گوسفندی رو کباب کرده بود، مسموم کرده بود به شدت، شاید هم 2 تا کتف بوده. اوورد پیغمبرم دید اصحاب گرسنه هستن، فرمود سفره بیاندازید. اصحاب نشستن سر سفره، پیغمبر فرمود دست نگه دارید، کفو ایدیکم، هیچ کس دست به این گوشت نزنه. این به من خبر داد که مسمومه، خود گوشت ها خبر داد. جمادات بالاخره گفتمان دارن. حضرت سلیمان با گیاهان، با حیوانات صحبت میکرد. فرمودن این گوشت به من خبر داد که من کسی نخوره از اون. خب اینا میشه اخبار غیبی. خب رسول خدا در زمان حیاتش 10 نمونه از این قصه های آینده گذشته، ائمه بزرگوارم اینطور. پس این تکلیف ما رو یه خورده سنگین میکنه که ما کارهایی که میکنیم پیغمبر میبینه. و روز قیامت شهادت دو مرحله داره، یکی تحمل یکی ادا. مثلا شما یه چیز رو میبینید، این میشه تحمل، الان خبردار شد. ممکنه نیایی تو دادگاه شهادت بدی، بگی من دیدم ولی من حوصله دردسر ندارم، من نمیام. ادای شهادت غیر از تحمل. تحمل یعنی دریافت، ادا یعنی گفتن. که پیغمبر خدا عشق میریخ از این که چگونه روز قیامت بیان کنه. حالا بعضی از مفسرین هم گفتن بیان پیغمبر لفظی نیست. آقا میلیون ها مسلمان یکی یکی پیغمبر بخواد بگه این کجا چه کار کرد، کجا چه کار کرد، این که خب به هر حال ممکنه به حسب نگاه عادی درست نباشه. بعضی ها گفتن منظور اینه که خود پیغمبر ملاکه، شاخصه، میزانه. وقتی خودش شد میزان، اعمال رو با اون میسنجن. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، یعنی شما میزانی، شاخصی، ملاکی. من مثال میزنم، مثلا تو مدرسه قدیم معلم ها گاهی حالا این کار رو شاید انجام میدن، مثلا 40 تا 30 تا محصل توی کلاسه، یه دانش آموز خیلی زرنگ شاگرد اول دارن که همیشه 20ه. خب ورقه اینو اول سعی میکنن آقا این 20ه، بعد بقیه برگاه رو ممکنه بدن به یک کسی بگن با این بسنج، هرچی از این کمتره کمتر نمره بده. رسول خدا حالا در واقع در اوج اعمال ایشون دیگه ملاک، وقت میسنجن ممکنه نماز یک کسی در مقابل نماز پیغمبر اگه 100 مثلا بشه 40، بشه 30، بشه 10. سنجش اینه که تو زیارتنامه حضرت امیرم میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، شما وسیله سنجشید. البته شفاعت پیغمبر خیلی گسترده است، رحمت خدا خیلی گسترده است، اینها جای خودش. پس یک جایگاه پیغمبر این است که شاهد و گواه، حواسمون جمع باشه. اقلش اینه کاری نکنیم که موجبات ناراحتی حضرت رو فراهم کنیم. ویژگی دوم و سوم، و مبشرن و نذیرا. تمام انبیای الهی دو تا رسالت دارن، یکی بشیر بودن، یکی نذیر بودن. بشیر یعنی تشویق، نذیر یعنی ترسوندن. آقایان، خواهران، احدی زیر این آسمان با بشارت فقط کار خوب انجام نمیده. تو تمام نظام‌های تربیتی، مدارس اینطوره، الان نمره انضباط دارن اخراج میکنن، دانشگاه اینطوره مشروط میکنن، تو خیابون و کوچه اینه زندان داریم، پلیس داریم، جریمه داریم. امکان نداره فقط با بشارت بشه مردم رو تو صراط مستقیم قرار داد. یه بچه رو نمیشه قرار داد. شما به بچه بگو اگه فحش بدی، اگه ناسزا بگی کنی، اگه تندی کنی، برات مثلا اسباب بازی نمیخرم، این میذاره کنار. اما اگه گفتی گوشتو میگیرم پرتت میکنم گوشه اتاق، میترسه. اصلا بشیر میدونه چرا؟ چون انسان دو تا ویژگی داره، یکی جلب منفعت، دوم دفع ضرر. یکی آدم دنبال منفعت، الان بگن یه جایی تهی مثلا خیابون فلان چیزی ارزان‌تره، آدم میگه بریم اونجا، مجانی میدن بریم بلکه تو صف وایسیم بگیر، این جلب. یکی هم دفع ضرر، الان احتمال بدن مثلا یه بمب یه جا گذاشته شده، احتمالم بدن. گاهی میبینی یه فرودگاه رو خالی میکنن برای ترس از یه بمب، بعدم میبینیش خبری نیست. یه تلفن یه کسی میزنه من فلان جا رو بمبگذاری کردم، یه بازار رو یه مرتبه خالی میکنه. انسان ذاتن اینطوره، دنبال دفع ضرر و جلب منفعت. برای جلب منفعت پیغمبر بشیره. مگه شما دنبال منفعت نیستی؟ قصر داره، حور داره، نهر داره، شیر داره، عسل داره، بهشت داره، هی تشویقت میکنه. از ضرر میترسی؟ غیبت فشار قلب داره فلان، یعنی نمیشه اینا جدا باشه. بلکه من بالاتر میگم نذیر بودن گاهی بر بشیر بودن مقدمه. ده ها آیه براتون میخونم. یا ایها المدثر قم فانذر. ببین انذر، پیغمبر میخواد فامیلاشو دعوت کنه، به اسلام دعوت کنه. قرآن نمیگه بشارت بده، میگه و انذر عشیرتک الاقربین. قرآن نمیگه تو مبشری اول، میفرماید انما انت منذر. یعنی ما هر کجا تو قرآن نگاه میکنیم انذار گاهی بیش از، یعنی تک اومده، در جاهای حساس اومده. سواء علیهم انذرتهم ام لم. این غلط است که یه عده‌ای برای ایجاد لاعبالیگری این بودو نادیده بگیرن، تو فضاهای مجازی بیان برای مرید جمع کردن، برای خودشیفتگی، برای مطرح کردن خودشون بعد نظیر بودن اسلام رو نادیده بگیرن. این جز به لاعبالیگری و بیدینی جوانها به هیچی منجر نمیشه، خیلی خطرناکه. شما نگاه کنید صدها نمونه تو روایات و آیات ما. من از نهج البلاغه بگم، اینو به عزیزانی که هم لباس ما هستن مبلغن عرض میکنم، از نهج البلاغه میگم حکمت 90، آقا فرمودن عالم به تعبیر بنده مبلغ، سخنران، کسی که میخواد مردم رو به دین دعوت کنه، نباید انقدر امید بده که مردم مغرور بشن، نباید انقدر بترسونه که مردم مایوس بشن. این حدیث رو ببینن عزیزان ما، الفقیه کل الفقیه، فقیه عالم کسیه که من لم یقنت الناس من رحمت الله، مردم از رحمت خدا مایوس نکنه، ولم یعیسهم من روح الله، نموجب در واقع یأس و ناامیدی بشه، نموجب غرور. این یه چیز روشنی است، سیره پیامبر این بوده، سیره انبیا این بوده. من دو سه تا نمونه از زندگی پیغمبر خدا خدمتتون عرض میکنم، ببینید چجور از این روش استفاده میکردن برای انذار به مردم و دعوت مردم به دین حق. این آیه سوره تحریمه، اوایل سوره تحریم، پیغمبر داشت تو مسجد این آیه رو میخوند با اون صوت زیبای خودش، قو انفسکم و اهلیکم نارن وقودها الناس والحجاره علیها ملائکه غلاظ شداد. مردم بترسید، قو انفسکم، خودتون رو کنترل کنید، و اهلیکم، جلو زن و بچه‌تون هم بگیرید، نذارید بچه‌هاتون جهنمی بشه. از چی بترسید؟ از آتشی که آتش افروزش خودتون هستید. الناس علیها ملائکه غلاظ، بابا اینا رو مگه میشه کنار گذاشت؟ من نمیدونم عزیزانی که بعضی حرفا رو میزنن اطلاعشون از قرآن چقدره. صریحه، علیها ملائکتون غلاظ شداد. جهنم ملائکی داره، دو تا ویژگی دارن، غلیظ شدید. آقا جوانه تا این آیه رو شنید صیحه زد، افتاد رو زمین، یه مرتبه ناله زد. پیغمبر اومد بالا سرش، دست روی سینش گذاشت، فرمود قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. یه چند تا لا اله الا الله گفت، به هوش اومد، فرمود چی شد؟ گفت یا رسول الله این آیه بدنمو لرزوند. فرمود ابشر که بالجنه، تو میری بهش، نترس. اونایی که اونجا بودن گفتن چرا یا رسول الله؟ فرمود خدا تو قرآن فرموده ذالک لمن خاف مقامی، اگر کسی از عظمت خدا خوف داشت، تحت تأثیر آیات عذاب قرار گرفت، میره بهشت. مرحوم شیخ جعفر شوشتری تو حالاتشون نوشتن وقتی رو منبر آیات اینگونه رو میخوند، مردم فریاد میزدن و امتاز الیوم ایها المجرمون. اثر داره. ببینید یه کسی اومد پیش رسول خدا به نام قیس، خیلی داستانش جالبه، من یه تیکش رو عرض میکنم. ظاهرن ایشون تاجر شراب بوده، شراب فروشی هم کنار نمیذاشته. میدونید یه سری شغلهایی توی عرب قبل از اسلام گسترش داشت، یکیش دیروز هم اشاره کردم بحث ربا بود، یکیش بحث زنا بود، زنها و دخترها، مخصوصا ایتام رو، دختران یتیم رو مراکز فساد داشتن و اینها رو اجبار میکردن بر فحشا، درآمد عده‌ای از اینها بود، از این را. یکی هم شراب بود، یعنی سه تا گناهی که تو حوزه در واقع مختلف، اقتصاد، حوزه روابط، زنا، ربا و شرابخواری. این قیس تاجر شراب بود، از قبیله بنی تمیم، اومد خدمت پیغمبر خدا. حضرت خودش گفت، گفت یا رسول الله اذنی، یه جوری منو موعظه کن که خلاصه به قول خودم آدم بشم. اینقدر زیبا رسول خدا فرمودن قیس، یا قیس، انما العز ذلا، همیشه آدم سرپا نیست، میفته، همیشه جوان نیستی، همیشه سرپا نیستی، همیشه قشنگ نیستی، عزت ذلت هم به دنبالش، هر فرازی فرود داره، هر سربالایی سرپایینی داره. و انما الحیات موتا، همیشه زنده نیستی. خب شما این اخبار ببینید، ببینید هر روز فلان جوان سکته کرد، فلان پیر سکته کرد، فلان هنرپیشه، فلان مجری، فلان بازیگر، فلان عالم. شما ببینید دیگه، به قول یه آقای میگه اینا تلگرام برای ما، اینا پیامه رو دیوارها مرتب. اینطور هم نیست که فقط اخبار مال پیر مردها و پیر زنها باشه. انما الحیات زل موتا، تو نمیمونی، مرگ داری. و انما الدنیا الاخره، این دنیا بعدش آخرته، نه بعدش، باش هست، با دنیاست. و ان لكل شيء حسيبا، حالا این زید قیس داره گوش میده، هر چیزی حساب داره. یعنی شما این عالم، عالم حسابه، ظلم حساب داره، عدل حساب داره، دل شکستن حساب داره، دل به دست آوردن حساب داره. و علی کل شیء رقیبا، هر چیزی هم مراقب داره. شما یه جاده رو الان بشر توش حساب نیست، توش دوربین مراقبت نیست، سرعت تو میره بیره، در خونت میاد، یه کمربند نبستی، سرعتت این بود، رو خط ممتد بودی، آشغال تو جاده انداختی، کنترل میکنن. جناب قیس، و انهو لابد لک یا قیس من قرین، نمیشه آدم وقتی از دنیا میره تنها باشه، یکی همراشه، قرین میخواد، قرین. حالا من یه قصه ایم این قرین داره الان براتون میگم، این تمام بشه. گفت پیغمبر اکرم تحت تأثیر قرار گذاشت کنار، اما انذاره که این اثر رو داره. پیغمبر از راه انذار وارد شد که یه کسی اونجا بود، گفت یا رسول الله اجازه میدیم من این حرفا رو به شعر بکشم. 5-6 خط شعر گفت، خیلی جالبه، تو تاریخ هست این داستان. بله، متوکل خبیث که 15 سال حکومت کرده و عاشرهم اکفرهم، میگن دهمین خلیفه بنی عباس از همه کافرتره، متوکل خیلی جنایت کرد، خیلی پررو بوده، خیلی بی حیا بوده، امام هادی رو سر سفره شراب دعوت کرد، خودش نشسته سر سفره، الله اکبر. اینا قصه آدم میخوره ببینه چه کسایی حاکم بودن، چه کسایی. امروز هم قصه داره، امروز هم آل سعود باید بر حجاز حکومت کنه، آل خلیفه باید بر بحرین حکومت کنه، قصه میخوره آدم. چه آدمایی زمام کشورهای اسلامی رو به عهده دارند زیر این آسمان؟ متوکلی که عیاش بیدین امام هادی رو دعوت کرد، بعد با کمال پررویی شراب خورده، مست شده، گفت به آقا، گفت یه قدری آواز بخوان برای ما، شعر بخوان برای ما. امام هادی جلسه رو یافتن، یه جلسه ای که به هر حال مجبورن اما باید اداره کنه، شروع کرد 4-5 بیت شعر خواندن، جلسه متوکل رو به عزا تبدیل کرد، همه پیاله های شراب رو گذاشتن، از سر سفره بلند شدن، به عزا تبدیل کرد. شعراش تو تاریخ هست، عین الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والهلل، کجاست اون صورت هایی که امروز اهل نعمت، امروز غرق سلامت، میشینه براش بنوازن، براش حرام انجام بدن. یه روزی این صورت ها تو قبر میره، یه روزی این صورت ها همه چیزو از دست میده، اولین عضوی که از بدن توی قبر میپوسه چشم انسانه، بعد سایر اعضا. یه هفته بعد شما قبر رو باز کنی هیچی نمانده، گریه انداخت متوکل. این اثر انذاره، ما نمیتونیم با بشارت فقط مردم رو به دین دعوت کنیم. بله بشارت لازمه، غرور میاره، غفلت میاره. شما اگر گفتی فلان کارو انجام بده، هرچی گناه، این اصلا مجوز دادنه، لاابالیگریه. انذار تو سیره ائمه ما بوده، بله بشارت هم بوده، مکرر پیغمبر بشارت. خود قرآن شما نگاه کنید، این سوره واقعه، این سوره الرحمن، یه بخشش انذاره، یه بخشش بشارت. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آمدن بالا سر یه جوانی به نام طلحه، جوان داشت جان میداد، در حال احتضار بود. ببینید انبیای الهی، اولیای الهی، تمام تلاششون اینه مردم کافر از دنیا نرن، مردم عمرشون هدر داده نشه. این جوان داره میمیره، پیغمبر اومد نشست کنارش، فرمود قل لا اله الا الله، زبونش نمیچرخید. همه حرفی میزد، لا اله الا الله نمیگفت. هر چی پیغمبر هجی میکرد بگو لا اله، یواش ابدا. حضرت یه نگاهی کرد گوشه اتاق، دید یه خانمی نشسته، از چهرش معلومه مادر اینه و غضبناکه. فرمودن مادر این کیه؟ گفت منم. حضرت رو کردن به این خانم، فرمودن مشکلی داری با این پسر؟ گفت 6 ساله باش قهرم، 6 ساله باش حرف نزد. اولا جوونا یه کاری نکنید پدر و مادر باتون قهر کنن. حالا این که موقع احتضارش بود، تو خود دنیا هم آثار وضعی داره، برکت از زندگیتون میره، شما میدوی پولم میدوی نمیرسی بهش، کلاف سردرگمی. کاری نکنید پدر و مادر ازتون قهر کنن، بشکنید دلشونو، زده نکنید. اون شکستگیه میشکنه اون قوام زندگیتونو. میبینی نه کارت جور میشه، نه زندگیت میچرخه، اصلا نمیتونی سر و تش جفت نمیشه. دعای پدر و مادر قوغا میکنه تو زندگیتون، مخصوصا دعای پدر. البته یه توصیه‌ام به پدر مادرها داریم، با بچه‌هاتون قهر نکنید، نفرین نکنید. مثل پیغمبر گرامی اسلام سعی صدر داشته باشید، دعاشون کنید، تحمل کنید. حالا این مادر قهر کرده بود، فرمود من پیغمبر واسطه میشم با این، اینو ببخش. گفت باشه یا رسول الله. گذشتم ازش، اومد جلو کنار فرزندش نشست، زبان بچه باز شد، لا اله الا الله، لا. پیغمبر داره گزارش میده، اینا درسه، اینا داستانهای شخصی نیست. فرمود جوان چی میبینی؟ گفت یا رسول الله میبینم اومدن برای قبض روحم، ولی خیلی وحشتناکه، چهره خیلی وحشتناکیه، از وحشت دارم قالب تهی میکنم. پیغمبر مهربانه، میخواد یکی یکی دردار رو رفع کنه، اول درد لا اله الا الله نگفتنش رو رفع کرد. فرمود اینایی که من بهت میگم بگو که حالا شما یه وقتی کنار محتضر قرار میگیرید، مخصوصا بیمار مریض یا غیر مریض و بیمار و محتضر، در حالت عادی این دعا دعای بسیار مؤثریست. فرمود بگو یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر انک انت الغفور الرحیم. ای خدایی که کمم قبول میکنی، یا من یقبل الیسیر، کمم قبول میکنی و یعفو عن الکثیر، خیلی هم میگذری. بابا حضرت زهرا سلام الله علیها 3 شب نان داد، از در مادی کم بود، چجور قبول کردی؟ 18 آیه نازل کرد، یه انگشتر امیرالمومنین داد یه آیه نازل کرد. از اون ور از کثیر میگذری، هر رو یه مرتبه بخشیدی، همه گذشتش جبران شد. اقبل من الیسیر، از مام کم و قبول کن. وعفو عن الکثیر، از مام زیاد و بگذر. چرا؟ خودت اسم خودت رو گذاشتی، انک انت الغفور الرحیم. چقدر تو این قرآن میگی من غفورم، من رحیمم. سبقت رحمت، و رحمت بر غضب سبقت داره تو قرآن. جوان گفت یا رسول الله رفت دیگه، اون چهره نیست، یه چهره نورانی دارم میبینم، اسرائیل دیگه، یا اسرائیل یا ملائکه دیگه، به چهره های میان جان رو بگیرن. پیغمبر خوشحال شد، بلند شد. ببینید این مبشرن و نذیرا، پیغمبر انا ارسلناک شاهدن، اولا بر اعمال امت شاهدی، یه کاری کنیم پیغمبر رو مکدر نکنیم، و مبشرا بشیری و نذیرا نذیری. خب ویژگی چهارم، و داعیان الالله به اذنه. یه کمی بیشتر گوش بدید این چند دقیقه که باقی مانده اینو، البته اگرچه بقیه را محبت میکنید گوش میدید، اما اینجا رو دقت کنید. هیچ پیغمبری زیر این آسمان، هیچ وصی پیغمبری مردم رو به خودش دعوت نکرده، نگفته من، تمام اشکالا از این منه. گاهی آدم میبینه بعضی از افراد تو حوزه دین میخوان مردم رو به خودشون دعوت کنن، این خطر داره، این خطر داره. امام رهبر کبیر انقلاب، یکی از وجوه ماندگاریش این بود، هیچ وقت از خودش نگفت، از پسرش، از اینکه تب هیچگاه، همیشه میگفت خدا، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، جنگ رو خدا اداره کرد. خیلی حرفه. وقتی به مرجعیت رسید اجازه نداد کسی برای او تبلیغ کنه، رسالگیش رو کسی میخواست رو برید بخرید. خیلی این مهمه، این جایگاه، این جایگاهی که امام همواره برای علما احترام قائل بود. متعدد دوستان میگفتن خدمت ایشون میرسیدیم برای بعضی امور جماران از قم یا امور مثلا مهم مربوط به بعضی از قوانین، ایشون میگفتن برید قم پیش آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، ارجاع میدادن ایشون، اون هر چی ایشون گفت همون عمل کنید. یک آقایی در تهران نقل میکرد، میگفت مسجدی بود، حالا تو وقفنامش بود یا توی به هر حال اون قانونی که داشت که اگر این مسجد امام جماعتی قرار شد براش تعیین بشه، امام جماعت این مسجد رو مرجع تهران تعیین کنه، مرجع اعلم تهران باید. شرط گذاشته بود آقا مثلا این مسجد امام جماعتش فوت کرد خود مردم جمع نشن، این هم شرط عاقلانه ای بوده گذاشته، مرجعی که در اون زمانی که این امام جماعت از دنیا میره تو تهران هست و اعلمه و بالاست از نظر علمی، او تعیین کنه. خب اون عالم از دنیا رفت، اون امام جماعت آمدن خدمت مرحوم آیت الله العظما حاج سید احمد خانساری که قبرشون در این حرم مطهره. ایشون فهمدن من قبلا تعیین میکردم اما الان امام اومدن در ایران، امام اومده بودن بعد از این، برید خدمت ایشون. آمدن خدمت امام، امام فرمودن نه، برگردید خدمت آیت الله احمد خانساری. دوباره آمدن خدمت بودن ایشون به شما، بودن مرجع تهران شمایی، بالاخره آقای خانساری در تهران شخصیتی بود. باز ایشون فرمودن به امام بگید شما، دوبار بفت و بفت. امام باز فرمودن من پیشنهاد میدم، من آقای فلان رو که حالا اسمش هست که پیشنهاد میدم تصمیم با مرحوم آیت الله احمد خانساری. احمد خانساری خیلی مرد بزرگی بود، به قول آیت الله مجتهدی مرجع متدینین. خب این یکی از دلایل ماندن نهاد مرجعیت توی اسلام همینه، دعوت به خود نیست. شما ببینید این همه فرقه تو اسلام درست شده، فرقه‌های اسم نمیبرم، صوفیه، گروه‌های مختلف، چه چه و چه، یکیش به اسم مراجع نبوده، همیشه یه قطبی، یه درویشی، یه کسی تو این گروه‌ها عرض می‌کنم اومده فرقه فلان، فرقه فلان، فرقه فلان، الانم هست متأسفانه. اینا دعوت به خود، قطب نداریم ما تو اسلام. ما تو اسلام محوریت با قرآن، پیامبر و اهل بیت، مرجع دینی هم اینا رو تبلیغ میکنه نه خودشو. لذا پیغمبر داعیا الالله به اذنه، تو داعی به سوی خدایی. سه جورم مردم رو به خدا دعوت کن. سوره نحل، من تقاضا میکنم اگه قرآن خدمتتون هست بعدا نگاه کنید، آخر سوره نحل 10 دستور و 10 نکته مهم ذکر شده، 1, 2, 3، من اگه فرصت بود میشمردم براتون ولی خودتون ببینید. یکیش اینه، آیه 125 سوره نحل 3-4 آیه آخرش میفرماید پیغمبر سه جور مردم رو دعوت کن به خدا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، یکی با استدلال. آقا بعضیا با استدلال مسلمون میشن، با دلیل عقلی مسلمون میشن. دو، والموعظه، با عاطفه. موعظه از حکمت، با حکمت فرق میکنه، موعظه بیشتر بارش عاطفیه، حکمت عقلیه. سه، مناظره. اصلا ممکنه بعضیا بیان میخوان با شما مناظره کنن، باشه، دعوا نه ها، مناظره غیر از دعواست. و جادلهم بالتی هی احسن، مناظره احسن، نه مثل بعضی از این مناظرات انتخاباتی ما که صرفا حرمت شکنی و آبروریزی است، نه، این کار درستی نیست، مناظره احسن. خب پس دای تمام تلاش پیغمبر این بود مردم با خدا رفیق بشن. آمد دیدن یک جوانی، نوجوان یهودی، اونم مریض بود، اتفاقا در حال احتضار بود، نشست کنارش. این نوجوان خیلی پیغمبر رو دوست داشت، با اینکه مسلمون نبود اما مرتب می آمد پیغمبر رو می دید تو کوچه های مدینه، احوال پرسی می کرد. پیغمبر شنیدن بیمار آمدن کنار نشستن، یه نگاه به چهره این نوجوان کرد، یه نگاهی به چهره پدرش کرد که یهودیه، بهش فرمودن میخوای مسلمان بشی از دنیا بری؟ به این بچه گفت یا رسول الله خیلی دوست دارم ولی از بابام میترسم. پیغمبر رو کرد به پدر، اجازه میدی من پیغمبر اسلام این بچه شما رو به اسلام دعوت کنم، مسلمانش کنم؟ گفت بله یا رسول الله، اشکالی نداره. بلا فاصله پیغمبر بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. این فرزند مسلمان شد، بعدم از دنیا رفت، قبرستان مسلمان‌ها دفنش کردن. پیغمبر فرمود الحمدلله الذی انجا بی الیوم نسمه، خدایا شکر من امروز یکی رو نجات دادم، یکی رو مسلمون کردم. تمام تلاش میرفت طائف، جاهای مختلف، داعیاً الالله، هیچ وقت داعی به خودش نبود. و آخرین ویژگی پیغمبر سراجاً منیرا، من یه توضیح 2-3 دقیقه‌ای بدم اینو. سراج یعنی چراغ. 4 بار کلمه سراج تو قرآن آمده، او 3 بارش راجب خورشیده، خورشید، قمر، اینا سراجن، نور میدن. فقط از این 4 مرتبه 1 جا تو قرآن اومده پیغمبر سراج یعنی چراغ. خب شما میدونید چراغ، چراغ تاریک ما نداریم، ما هیچ وقت نمیگیم مثلا آب جامد، آب همیشه مایه، نمیگیم چراغ تاریک، چراغ همیشه روشنه. ولی در این حال خدا میفرماید سراج نورانی، منیرا، نورانی، نورانی کننده. پیغمبر تو سراج، اون 3 جایی که قرآن اومده سراج تنهاست، اما اینجا داره سراجن منیرا، تو چراغ هدایتی. چرا؟ میبیننت مسلمون میشن، به حرفات گوش میدن مسلمون میشن، امروز قرآنتو میبینن مسلمون میشن، این همه آدم میان مکه عوض می... خب این چراغه دیگه، ظلمتو میبری، تاریکیو میبری. پس پیغمبر رو بشناسید. یا ایها النبی نا ارسلناک شاهدا، گواه بر اعمالتون، و مبشرا، بشارت میده به بهشت، و نذیرا، میترسانه از عذاب و جهنم، و داعیا الالله به اذنه، همه رو به خدا دعوت میکنه، اونم با اجازه خدا. ببینید اون 4 تاش به اذنه نداشتا، اما این به اذنه داره، به اذن الله خدا مردم به خدا دخول، خدا بهش فرموده. و سراجن منیرا. و در پایان آیه بعدی و بشر المؤمنین به ان لهم من الله فضلا کبیرا، دلیل بر محبت خدا اینه که یه بار دیگه اینجا بشارت رو تکرار کرد، بشارت بده به مؤمنین که خدا به اونها لطف فراوان خواهد کرد. خدایا ما رو پیرو قرآن و پیامبر و اهل بیت قرار بده، ما رو از در واقع مشمولین شفاعت رسول خدا و ما رو از اهل جنت خودت مقرر بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آری پیغمبر اخبار غیبی داشت، گواه بر اعمال گذشته و آینده، گواه بر اعمال بعد از مرگ خودش بود، و گاهی این اخبار غیبی بعضی ها رو متأثر می کرد. ابن عباس به حسب نقل میگه پیغمبر خدا تو مسجد نشسته بود، حسن و حسین وارد شدن، پیغمبر هر دو رو روی زانو نشان، خیلی اینا رو دوست داشت، گاهی تو بغل می گرفت، گاهی رو شانه می زاش، گاهی رو زانو می زاش. اصحابم نشسته بودن، رو کرد به اصحاب، فرمود هر که اینا رو دوست داشته باشه خدا دوستش داره. انشاءالله کربلا اگه رفتید رو زری امام حسین نگاه کنید، این نوشته شده احب الله من احب حسینا، اینا رو زریحی که تو همین قم ساخته شد کندن و حک کردن، خدا دوست داره کسی که حسین رو دوست داشته باشه. هر که اونا رو مبغوز بداره خدا اونا رو مبغوز میداره. همینطور که اصحاب داشتن نگاه میکردن، یه وقت دیدن پیغمبر خم شد، لبها رو گذاش به لبهای امام مجتبی علیه السلام، هی میبوسه، هی میمکه. 3-4 سالش بود امام حسن. شما میدونید بچه ها خیلی حساسن، شما اگه 2 تا بچه داشته باشید دست رو سر یکی بکشی اون یکی هم میگه توقع داره. برگشت پیغمبر به طرف امام حسین، اصحاب دارن نگاه میکنن پیغمبر چه میکنه، یه وقت دیدن خم شد، لبه ها رو گذاشت زیر گلوی ابا عبدالله، گلوی حسین رو بوسید، برخورد یه قدری به امام حسین. لبه های من اشکالی داشت مگر؟ پیغمبر لبه های برادرم رو بوسید، بلند شد، بلند شد، حیابش اجازه نداد از پیغمبر بپرسه، حیابش اجازه نداد از رسول خدا سوال کنه. اما با مادرش زهرا راحت بود، اومد گفت مادر من یه سوالی دارم، شما از پیغمبر بپرس چرا گلوی منو بوسید، لبهای حسن رو. دست این دوتا بچه رو گرفت، حضرت زهرا آمدن مسجد. بابا یا رسول الله، حسینم یه سوالی تو ذهنشه. تا سوال رو مطرح کرد اصحابم تحریک شدن گوش بدن چی شده. فرمود فاطمه جان منو معاف کن از پاسخ به این سوال. نه یا رسول الله، فاطمه جان تحمل داری برات بگم؟ بگو بابا یا رسول الله. فرمود لبهای حسن رو بوسیدم، چون از راه دهان مسموم میشه، محل نوشیدن سم رو بوسیدم، اما میدانی چرا گلوی حسین تو بوسیدم؟ اقبل موزه از سیوف، اینجا رو شمشیر میگذارن، اینجا سر از بدنش جدا. صدای گریه زهرای درزیه بلند شد، فاطمه جان نگفتم تو طاقت نداری؟ یا رسول الله چه زمانی؟ شما میبینی من میبینم. فرمود نه فاطمه جان، نه شمایی، نه منم، نه باباشه. یا رسول الله کی برا حسینم عزاداری میکنه؟ فاطمه جان مردای امت جمع میشن، مثل اینکه فرزند از دست دادن، برا فادر همسرای حسینت اشک میریزن. یا فاطمه تو زهرا نبودی، خوبم شد نبودی، پدرشم نبود، رسول خدا هم نبود، اما من بمیرم برا زینب کبرا که تو این صحنه بود. زینب کبرا بوسید اون جایی رو که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، خم شد، لبها رو گذاشت به گلوی پرخون حسین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه، بسمک الاعظم یا الله. به آبروی امام حسین قسمت میدم، موانع فرج رو برطرف بگردان، چشمهای ما به جمال امام زمان نورانی بگردان، امام زمان رو به فریاد مظلومان عالم برسان، شر ظالمان به خودشون برگردان، مظلومان عالم در سراسر بلاد یاری بفرما. به آبروی اهل بیت قسمت میدم، بیماران، بیماران منظور این جمع، عزیزانی که تو منزل بستری‌اند، مریضن، التماس دعا دارن، همشون به ویژه جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافعی که این روزها بدنشون تشییع شد، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره مند بگردان. عمر با برکت به مقام معظم رهبری عنایت بفرما. به مقربان درگاهت قسمت میدیم، بدن سالم، رزق حلال، عاقبت به خیری به ما نصیب بگردان. به نبی و آله صلوات عنایت.